اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز جمعه 21 ماه جون سال 2024 میلادی. نخست از همه همکارم لیلی ماحبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا. لیلی ماحبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. در حالی که حدود 10 روز به برگزاری نشست سوم دوحه درباره افغانستان باقی مانده، دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که سازمان ملل متحد زنان افغان را از اشتراک در این نشست محروم کرده است. هدر بار، معاون بخش زنان این سازمان، دیروز پنجشنبه بر رادیو آزادی این اقدام سازمان ملل متحد را نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت خواند. او میگوید در روزهای اخیر گزارش ها نشان می دهد که هیچ زن افغان به سومین نشست پیش رو در دوحه دعوت نشده است. دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی می کند که این اقدام به طور واضح نقض غیر مستقیم قطعنامه شماره 1325 شورای امنیت است که می گوید زنان باید مشارکت کامل در تمامی فرایندهای صلح و گفتگوهای مهم در مورد آینده کشورشان داشته باشند. سازمان ملل متحد هنوز در این مورد چیز نگفته، اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان، گفته است که در نشست آینده دوحه تمرکز به چگونگی تامین حقوق زنان در افغانستان خواهد بود. سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد قرار است در 30 ماه جون برگزار شود و تا اول ماه جولای ادامه یابد. حکومت طالبان اشتراک نمایندگان خود را در این نشست تایید کرده است. بخش امور زنان ملل متحد میگوید این اداره همروزه به صراحت تمام اعمال خشونت جنسی و جنسیتی را در هر کجا، هر زمان و علیه هر کسی که مرتکب شوند محکوم میکند. سیما هاوس، رئیس اجرایی این اداره، این را روز گذشته 30 ماه جوزا با نشر گزارش به مناسبت روز جهانی رفع خشونت جنسی در منازعات گفت. در گزارش آمده است که در این روز اداره امور زنان ملل متحد مقاومت زنان و دختران را به رسمیت می‌شناسد که همچنان به یافتن راه حل، ایجاد شبکه‌های حمایتی و بلند بردن صدایشان در میان تهدیدها و منابع محدود ادامه می‌دهند. در گزارش اداره امور زنان ملل متحد آمده است که خشونت جنسی در منازعات به عنوان یک تاکتیک جنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد که زنان و دختران را به طور مشخص تحت تأثیر قرار داده و پیامدهای ویرانگر آن در طول نسل‌ها باستاب میابد. در حالی که قرار است تا کمتر از 2 هفته دیگر نشست سوم دوحه با حضور نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و میزبانی ملل متحد در قطر برگزار شود، معاون سخنگوی ملل متحد میگوید که با طالبان به عنوان حکومت رسمی افغانستان رفتار نخواهد شد. فرهان حق روز سه‌شنبه 18 ماه جون در یک نشست خبری در مقر سازمان ملل متحد در پاسخ به پرسش مبنی بر اینکه ریچارد بنت توصیه کرده که ملل متحد نباید با طالبان به عنوان یک حکومت قانونی رفتار کند و آیا منشی عمومی این سازمان این را میپذیرد، گفت: من فقط میخواهم تاکید کنم که ما با آنها به عنوان مقامات حاکم در میدان رفتار میکنیم، با آنها به عنوان حکومت به رسمیت شناخته شده ای افغانستان رفتار نمیشود. این در حالی است که بر اساس گزارش ها حکومت طالبان در نشست دوم دوحه از ملل متحد خواسته بود تا به عنوان حکومت رسمی افغانستان در آن نشست حضور یابد، اما این سازمان خواست طالبان را رد کرد و به همین دلیل طالبان در آن نشست اشتراک نکردند. سازمان ملل متحد طالبان را به نشست سوم دوحه نیز دعوت کرده و طالبان نیز گفتند که این نشست به نفع افغانستان است و نمایندگان این گروه در آن حضور خواهند یافت. پلیس به دنبال یافتن جسد یک دختر 15 ساله افغان در آلمان، والدین او را بازداشت کرده است. روزنامه بالد آلمان به روز چهارشنبه از بازداشت پدر و مادر این دختر خبر داد. بر اساس گزارش، جسد این دختر روز دوشنبه در کنار دریای راین در شهر ورمز پیدا شد. دویچه ویلی گزارش داده است که پدر و مادر این دختر به زن قتل او توقیف شده اند. برخی از رسانه ها به نقل از یک قاضی گزارش دادند که گمان می رود این دختر را پدر و مادرش به دلیل مخالفت با سبک زندگی او به قتل رسانده باشند. انتظار می رود که در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد امروز جمعه درباره وضعیت در افغانستان بحث شود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما طی خبرنامه در شبکه ایکس و روز چهارشنبه گفت که روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در نشست شورای امنیت در مورد وضعیت این کشور توضیح می دهد. با گفته یونما این نشست ساعت 6:30 شام امروز جمعه 31 ماه جوزا به وقت افغانستان در نیویورک آغاز می شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در حال در مورد افغانستان بحث می کند که قرار است نشست سوم دوحه درباره این کشور به میزبانی سازمان ملل متحد بر روزهای 10 و 11 ماه سرطان برگزار شود. طالبان در اوایل این هفته اعلام کردند که هیئت این گروه در نشست دوحه اشتراک می کند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کند. کانادا سپاه پاسداران انقلاب ایران را من حیث سازمان تروریستی شناسایی کرده و از کانادایی ها خواسته است تا ایران را ترک کنند. دامینیک لبلانگ وزیر امنیت عامه کانادا در یک کنفرانس خبری گفت دولت ما تصمیم گرفته است تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحت کد جزا من حیث یک سازمان تروریستی شناسایی کند. لبلانگ رژیم ایران را به حمایت از تروریسم و نادیده گرفتن حقوق بشر در داخل و خارج از ایران و نیز تمایل به بی‌ثبات سازی نظم بین المللی متهم کرد. میلانی جولی وزیر خارجه کانادا با اشاره به اینکه اوتاوا روابط دیپلماتیک خود را در سال 2012 با تهران قطع کرده از شهروندان کشورش خواست به ایران سفر نکنند و گفت آنانی که در حال حاضر در ایران هستند زمان برگشتشان به خانه فرا رسیده است. درجه سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی مانع ورود اعضای این قوا به کانادا شده و کانادایی‌ها را از هر گونه داد و ستد با اعضا یا خود این گروه منع می‌کند و ضمناً تمام دارایی‌های سپاه پاسداران و اعضای آن در کانادا ضبط می‌شود. شمار تلفات زائران کعبه از مرز 1080 نفر گذشت. خبرگزاری فرانس پرس دیروز پنجشنبه 20 ماه جون گزارش داد که شمار تلفات ناشی از گرمای شدید در مراسم حج امسال در عربستان سعودی به مرز 1100 تن نزدیک شده و بر اساس این گزارش اکثر قربانیان زائران بودند که ثبت نام نشده بودند. یک دیپلمات عرب گفته است که در میان تلفاتی که شمار آن بر روز پنجشنبه اعلام شد 58 زائر مصری نیز شاملند. وی افزود که تاکنون از 658 مصری که در مراسم حج امسال جان باختند 630 تنشان ثبت نام نشده بودند. تاکنون 10 کشور جهان از جان باختن 1081 شهروند خود در مراسم حج امسال خبر دادند. این رقم در اعلامیه‌های رسمی دیپلمات‌های این کشورها گنجانیده شده بود. وکیل مدافع یک معترض اعدام شده در ایران با اتهام تبلیغ علیه نظام به 6 سال حبس محکوم شد. بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، محکمه انقلابی ایران این حکم حبس را بر امیر حسین کوهکن وکیل خانواده محمد مهدی کرمی صادر کرده است. کوهکن دوسیه محمد مهدی کرمی را که در ماه جنوری سال 2023 اعدام شد پیش برده است. خبرگزاری هرنا مرتبط با فعالان حقوق بشر ایران گفتند که آقای کوهکن به چند مورد از جمله جلسات، توطئه و تبلیغ علیه نظام متهم شده است. وی سال گذشته توسط اداره استخبارات کرج دستگیر گردید و سپس در دسامبر همان سال به صورت مشروط آزاد شد. کرمی و 9 تن دیگر در جریان اعتراضاتی که در سال 2022 در واکنش به مرگ مرموز مهسا امینی 22 ساله در توقیف پلیس ایران آغاز شد دستگیر و اعدام شدند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حملات هوایی اسرائیل بر غزه و درگیری بین نیروهای اسرائیلی و جنگجویان فلسطینی افراطی بر روز چهارشنبه نیز ادامه داشت. شاهدان عینی و نهاد دفاع ملکی در غزه تحت کنترل حماس گزارش دادند که اسرائیل بخش غربی شهر رفح را بمباردمان کرده است. کارمندان صحی گفتند که دست کم 7 تن بر اثر حملات طیاره‌های بی‌سرنشین و اصابت مرمی‌های توپ کشته شدند. پیش از این اردوی اسرائیل هشدار داده بود که در سنگرهای شمالی خود علیه عملیات نظامی گروه حزب الله لبنان آمادگی گرفته است. ارقام وزارت صحت در کنترل حماس در غزه نشان می‌دهد که در حملات اسرائیل در بیش از 8 ماه گذشته بیش از 37,000 تن کشته شده‌اند. آتش سوزی در پایتخت چاد حداقل 9 کشته و 46 زخمی به جا گذاشت. دست کم 9 تن بر اثر آتش سوزی در دیپوی مهمات در نجام نا پایتخت چاد سه‌شنبه شب جان باختند و 46 تن دیگر زخمی شدند. عبدالمجید عبدالرحیم وزیر صحت چاد ارقام تلفات را بر روز چهارشنبه اعلام کرد. عبدالرحیم بر رسانه ها گفته است که احتمال دارد شماره تلفات افزایش یابد زیرا وضعیت صحی بسیاری از زخمیان وخیم است. در مورد علت آتش سوزی در این دیپو که در نزدیک میدان هوایی بین المللی چاد موقعیت دارد چیز گفتن نشده است. یوکرینرهو شرکت ملی برق اوکراین صبح دیروز 20 ماه جون اعلام کرد که روسیه با حملات راکتی و طیاره‌های بی پیلوت شب گذشته بر اوکراین و زیربناهای انرژی این کشور در 4 منطقه آسیب رسانیده است. این شرکت در پیامی که در شبکه تلگرام منتشر شد همچنان گفته است که 3 کارگر در یکی از تأسیسات انرژی مجروح شدند. نیروهای هوایی اوکراین نیز دیروز گفتند که روسیه شب گذشته با 9 راکت و 27 طیاره بی پیلوت بر این کشور حمله کرد و سیستم های مدافع هوایی اوکراین همه طیارات بی پیلوت و 5 راکت را سقوط داده است. مقامات آمریکایی میگویند که تأسیسات بندری شناور اردوی آمریکا در نوار غزه دیروز 20 ماه جون عملیات خود را برای تخلیه کمک‌های بشری بسیار مورد نیاز برای فلسطینی‌ها اثر گرفت. دو مقام آمریکایی که از افشای نام‌هایشان خودداری کرده‌اند و خبرگزاری رویترز گفتند که فعالیت این تأسیسات بندری شناور در هفته گذشته به دلیل شرایط بد بحری متوقف شده بود. انتقال کمک‌های بشری از طریق تأسیسات بندری شناور آمریکا در هفته هم ماه می آغاز شد و به گفته سازمان ملل متحد 137 لاری حاوی حدود 900 متریک تن کمک ها به گودام ها منتقل شد، اما پس از آن که امواج بحر و این تأسیسات بندری شناور آسیب رساند آنها مجبور به ترمیم آن شده اند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. یک مهاجر افغان در ایالات متحده آمریکا با وجود نابینایی بسیار نابینایان و مهاجران کشورهای آسیایی به خصوص افغانستان کمک می کند. رفیع الله یادگار میگوید زمانی که به ایالات متحده مهاجر شد در کنار مشکلات ندانستن زبان نابینایی زندگیش را برایش دشوار ساخته بود، اما او پس از مدت توانست در جامعه میزبان سر پای خود ایستاده و بر رفع چالش های سایر نابینایان بپردازد. گزارش را در این مورد از همکارم ظفر بامیانی میشنوید.
بینایی چشمهایش را در سال 2013 میلادی از اثر انفجار ماین در افغانستان از دست داد. میگوید چند سال پس از آن حادثه راه دشوار مهاجرت را در پیش گرفت و به ایالات متحده آمریکا پناهنده شد. او میگوید خواستن توانستن است و هرچند قادر به تماشای محیط زندگی و جامعه میزبانش نیست، اما از فرصت‌های مهاجرت در آمریکا استفاده کرده و اکنون به سایر نابینایان و مهاجران کمک می‌کند.
به صورت آنلاین با دیگر وطنداران ما در داخل آمریکا با دو سه تا نابینایی که با ایشان در ارتباط هستم به کار اپلای کردن کار هم روشون کمک میکنم و روزای شنبه یک شنبه کلن ما همراه نابینایی که در خارج از آمریکا است، که یعنی در افغانستان است، ترکیه است، ایران است، پاکستان است، که وطنداران برای ما ارتباط میگیرن، ارتباط تلفنی ما کلن به صورت آنلاین همراه اونا همکاری میکنم که چطور میتونه یک نابینا از ذره خودکفا شوه، یعنی بتونه که رای خود، آدرس خود به مارکت یا فروشگاه که پشت سودا میره چطور بتونه به تنهای خود بره.
یادگار از چالش های روزهای نخست مهاجرت در امریکا میگوید که ندانستن زبان و نابینایی در روزهای نخست مهاجرتش از چالش های عمده او بود.
آدم های بینا و نابینا ابتدا که در امریکا میان زندگی خیلی سخت می باشه و همچنان که من چشمایم نمیدید و زبانم هیچ بلد نبودم زبان انگلیسی را، یعنی من از صفر شروع کردم. بالاخره از سلو سلو آیست آیست پیلا در پیلا شکر خدا امروز به یک جای هستم که هم میتونم به فامیل هم میتونم به دیگه دوستان خدمت و همکاری کرده بیتونم.
آقای یادگار از طریق بنیاد نابینایان افغان و یوتیوب چینل آموزشیش برای سایر مهاجران افغان نیز در زمینه کیس‌های مهاجرتیشان راهنمایی می‌کند. او می‌گوید که مهاجرت به آمریکا برایش آموخت تا چگونه با تلاش و پشتکار سر پای خود بیستد و دیگر همنوانش در آمریکا و سایر کشورها را کمک کند.
وقتی که در آمریکا آمدم، من یک مهاجر امی فرصت ها بود، امی اجتماع بود، امی ساپورت دولت بود که من تا بتانم در این پای خود استاد شم که بتانم امروز به دیگر دوستا و وطندارا مؤثر خدمت شم.
پس از سقوط کابل در ماه آگوست سال 2021 میلادی، ده ها هزار مهاجر افغان از طریق پروسه تخلیه به امریکا آمدند. یادگار میگوید که این مهاجران باید از ظرفیت های موجود در امریکا استفاده کرده و موانع را از سر راهشان بردارند.
هیچ وقت ناامید مایوس نشوند و هیچ وقت وطندار خود، وطن خود و کسایی که میاید داخل امریکا اگر میتونن کمک همکاری کنن همچنان کمک و کسایی که در خارج از امریکا که در افغانستان از فامیلایشان دوستایشان و طبقه نابینا بینا و هر اون کسی که میتونن کمک کنن همکاری کنن.
به گفته یادگار، بنیاد نابینایان افغان در داخل افغانستان حدود 15 کارمند دارد که مخارج روزمره آنان را نیز او تامین می کند. آقای یادگار اکنون با خانم و یک فرزندش در شهر آلبانی نیویورک زندگی می کند و از اینکه توانستن نابینایان، مهاجران افغان و سایر کشورها را یاری رساند بسیار خرسند است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
ادامه گزارش ها، مهاجرت برای بسیاری ها فرصت هایی را هم به همراه داشته است. دانیال مرادی، یک شهروند افغانستان که در نوجوانی به گونه قاچاقی به سویدن مهاجرت کرده است، اکنون در یکی از دانشگاه های معتبر این کشور درس می خواند و همزمان کمک مربی دانشجویان نیز است. ولی آریان، خبرنگار صدای آمریکا، روی چگونگی زندگی این جوان افغان در مهاجرت گزارش را تهیه کرده است که اینک به توجه شما رسانیده می شود.
خم و پیچ مهاجرت بسیار دیده است. چالش‌ها و مشکلاتی که سبب شد به پا بیستد. 17 سال داشت که به هیچ کسی بار بنای مهاجرت از افغانستان بست. با گذر از راه های خطرناک قاچاقی و آبهای شور نفسگیر در سال 2015 خودش را به سویدن رسانید.
میخواستم یک زندگی جدید آغاز کنم و روزی که در سویدن آمدم خیلی احساس خوشبختی و خیلی احساس امنیت کردم. قبل از اینکه در اداره مهاجرت برم پرونده تشکیل بدم.
دانیال مرادی 9 سال است که در سویدن زندگی میکند. تیر روزهای سخت را نیز در نوجوانی در این کشور به تنهایی کشیده است. از بی سرپناهی تا بی سرنوشتی و تنگ دستی تلخ.
منفی خوردم تقریبا 1 سال بدون مدارک، بدون سرپرست، بدون سرپناه زندگی کردم و این راهی که امروز آمدم در اینجا رسیدم خیلی پرچالش بود و مشکلات خیلی زیادی را در پشت سر گذاشتم. وارد شدن در یک جامعه، آمدن در یک کشور جدید در زمانی که نه زبانش را میفهمی نه میتونی که کسی را بشناسی، به نظر من یا آدم بالای بالا میره یا پایین پایین.
با خط کشیدن بر روی این مشکلات اما صفحه دیگری در زندگیش فرق میزند. راه تحصیل در پیش میگیرد تا رویایی که از کودکی در سر داشت به واقعیت مبدل شود.
شوق و ذوق از این اطلاعات و فناوری تکنولوژی داشتم. در وطن در این اتکافی کار میکردم. اقه خورد بودم که در پشت کامپیوتر، صفحه کامپیوتر معلوم نمیشدم و همیشه مردم از یک داستان جالب میساخت.
مهاجرانی که
دانیال در کنار این که در بخش فناوری اطلاعات در دانشگاه مالمو در جنوب سویدن تحصیل می کند، کمک مربی دیگر دانشجویان در این دانشگاه نیز است.
کوشش کردم که مثلا از دانش و مهارت هایی که دارم از استفاده کنم، و یک راهش ایسته که من در دانشگاهی که کار درس می خوانم مشغولم هستم، مشغول کار.
و جهان چشم دوخت است که هر آن در تغییر است، تحولی که دنیای فناوری و میان آورده است. جهان و چگونگی آینده دانیال مرادی نیز وابسته به هر گونه فناوری تازه شده است.
تکنولوژی مثل یک زندگی است، همیشه در تغییر، امروز مثل دیروز نیست و سبا مثل امروز. تکنولوژی همیت است که باید همیشه در بروز باشی، باید بتونی که در مارکت، در جامعه همیشه چیزایی که جدید میه بروز باشید.
تا چند ماه دیگر دوره تحصیلی دانیال به پایان میرسد، صفحه نو در زندگیش فرق خواهد خورد، اما آنچه برایش مهم است هم گم شدن با جامعه و رونق بخشیدن به سرنوشتش است.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در کنار افراد ملکی، نظامیان حکومت پیشی نیز به دلایل مختلف افغانستان را ترک کرده به کشورهای منطقه به شمول ایران مهاجر شدند. این نظامیان پیشین میگویند که بر علاوه مشکلات اقتصادی با خطر اخراج اجباری مواجه هستند. توجه کنید به گزارش در این مورد که من روی زمانی تقدیم شما می کنم.
نابسامانی های اقتصادی، اداهای ناپدید شدن ها و کشته شدن نیروهای پیشین امنیتی توسط نیروهای طالبان از جمله مسائلی است که این نظامیان پیشین افغانستان آن را دلایل مهاجرتشان عنوان می کنند. اما به نظر می رسد مهاجرت نیز نتوانسته است حلال مشکلات این نظامیان پیشین باشد. تمنا شهزاد، یک تن از نظامیان حکومت پیشین افغانستان، یک از این افرادی است که فعلا در ایران سکونت دارد.
وضعیت نظامیان پیشین افغانستان مخصوصا زنان در ایران اصلا خوب نیست. سفارت افغانستان در ایران به دست طالبان داده شده و این برای ما نگران کننده است که دیپورت نشویم و یا به دست طالبان تسلیم داده نشویم.
امین الله رجبر، توران و عامل پیشین کشف اپراتیوی زندان های بلخ که حالا در ایران همراه با خانواده‌اش زندگی دارد، میگوید که زندگی برای آن از نظامیان پیشین افغان که مدرک قانونی دارند بهتر گفته می شود، اما نظامیانی که اسناد قانونی ندارند با ترس و اضطراب زندگی می کنند و از وضعیت بد زندگی در ایران شکایت دارند.
سازمان ملل متحد به کشورهای عامی و پاکشتر به هیچ عنوان از طرف کشور میزبان ما را تحت پوشش و حمایت های مالی و یا اسکان مجدد قرار ندادن. برخورد سفارت افغانستان مقیم جمهوری اسلامی ایران اما عملکرد طالبا هر دوش یک مقایسه بکنیم یکی است.
این نظامی پیشین افغان از کشورهای حامی حقوق بشر می خواهد تا طالبان را وادار سازند از آزار و اذیت نظامیان پیشین افغان در داخل افغانستان جلوگیری کنند. تلاش صدای امریکا برای گرفتن دیدگاه حکومت طالبان در خصوص آزار وضعیت نظامیان پیشین به نتیجه ماند، اما طالبان همواره این ادعاها را رد کرده، گفتند که ممکن برخی نظامیان به گفته طالبان به خاطر مشکلات و خصومت‌های خانوادگی هدف قرار گیرند. با این حال کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغان در جنبش شنبه‌های ارغوانی گفته است که نظامیان پیشین در ایران در روند سرشماری حکومتان کشور اشتراک کردند. از همین رو اکنون که تهران روابط خود را با طالبان نزدیک‌تر ساخته، بیم تسلیم دهی آنان به حکومت طالبان وجود دارد. بانو شهزاد میگوید که تهران برنامه خاص برای حمایت از نظامیان پیشین افغان در این کشور روی دست ندارد.
با دلیل نداشتن مدارک اقامتی دیپورت میشویم بدون در نظر گرفتنی که در افغانستان جانمان در خطر است. تعداد زیادی از همکارانمان وقتی دیپورت شدن به دست طالبان رسیدن و ناپدید شدن. با وجود مشکلات زیادی که ما در ایران داریم، هیچ نهادی حتی سازمان ملل مخصوصا زنان که نیاز زیادی به همکاری دارن هیچ همکاری نمی کنند و ما واقعا نگران آینده خود در ایران هستیم.
در حالی که اخراج مهاجرین افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد، کمیته حمایت از نظامیان پیشین افغان در جنبش شنبه های ارغوانی از سازمان ملل متحد می خواهد تا جلو اخراج منصوبین امنیتی پیشین افغانستان را که اکنون در پاکستان و ایران مهاجران بگیرد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یک مقام ارشد دفتر دموکراسی، حقوق بشر و کار می گوید گزارش های حقوق بشر وزارت امور خارجه ایالات متحده از جمله گزارش منتشر شده اخیر خود نمایانگر و نشانه تعهد این کشور به حقوق بشر است. سفیر رابرت کلگریست گفت با وجودی که حقوق بشر ما جهانی است، اما از احترام جهانی خیلی به دور مانده است. ایالات متحده می داند که دفاع و ایستادگی از حقوق بشر اغلب خطرناک است، ولی با وجود آنکه تهدیدهای بزرگ شخصی متوجه فعالان و نهادهای مدنی است، اما آنها برای بهبود زندگی همه تلاش می کنند. اعضای این گروه ها و کسانی که برای حمایت از حقوق بشر فشار می آورند در اکثر اوقات هدف تهدید و آزار، اذیت، دستگیری و خشونت قرار می گیرند. وی گفت وقتی با آینده نگاه می کنیم یک چیز واضح می شود. رهبری جهانی ایالات متحده آمریکا در دفاع و حمایت از حقوق بشر مثل همیشه ضروری است. و ای توضیح داد گزارش های حقوق بشر ایالات متحده برای هر کشور جهان یک گزارش معتبر و با دقت بررسی شده را که دریچه روشن با شرایط حقوق بشر در هر گوشه از جهان از جمله در ایران را در اختیار جهانیان قرار می دهد. و ادامه داد در سال 2023 اعمال ناامید کننده حقوق بشر در ایران همچنان رو به وخامت بود. رژیم آن کشور به طور فزاینده اعضای گروه های اقلیت های مذهبی و قومی، وکلای حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان جامعه مدنی را هدف قرار داد. در سال گذشته وضعیت در مورد زنان نیز رو به وخامت بود. زنان ایرانی در سال 2023 از طریق اعمال مجازات گسترده علیه آن عده زنان که قوانین پوشش اجباری را نقض نمودند مجازات شدند که منجر به اعتراضات و اقدامات گسترده نافرمانی مدنی در ایران شد. سفیر کلگریس گفت بسیاری از زنان و فعالان حقوق بشر ایرانی به دلیل فعالیت‌هایشان احکام حبس بیشتری را دریافت کردند که در نتیجه آنها در پشت میله های زندان باقی میمانند. و اضافه کرد مقامات در تلاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز که پس از مرگ مهسا جینا امینی به تاریخ 31 سپتامبر در توقیف پلیس ارشاد شعله‌ور شد به بازداشت، محکومیت و اعدام مردم ادامه می دهند. از زمان آخرین سرکوب پس از شورش های سال 2022 وزارت خارجه ایالات متحده محدودیت های ویزه و تحریم های اقتصادی را برای افزایش پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر توسط مقامات ایرانی اعمال کرده است. و افزود با روشن ساختن شرایط حقوق بشر با دشمنان و شرکای خود به طور مساوی و با بالا بردن تلاش های فداکارانه مدافعان حقوق بشر و گروه های جامعه مدنی که برای بهبود احترام به این حقوق کار می کنند، ایالات متحده به جهان کمک می نماید که در آن این حقوق برای همه بهتر محافظت شود.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.